بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
عزیز سلام، امشب 25 بهمن ماه برابر 14 فوریه سال 2002 میلادی است. من مینا بهارمست هستم. گزارش های امشب را با خاور میانه آغاز می کنیم که بعد از کشته شدن 6 فلسطینی در روز چهارشنبه در نوار غزه، نیروهای اسرائیلی امروز از چند نقطه خارج شدند. در همین حال کالین پاول وزیر خارجه آمریکا میگوید یاسر عرفات در نامه‌ای مسئولیت یک محموله سلاح را که اخیراً در یک کشتی به وسیله ماموران اسرائیلی در دریای سرخ متوقف شد پذیرفته است. سومین روز محاکمه اسلوبدان میلاسوویچ در دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی در لاهه برگزار شد. بعد از گزارشی در این مورد به تحولات افغانستان می‌پردازیم. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید اطلاعاتی را که آمریکا درباره مسائل افغانستان و فراریان القاعده در اختیار ایران قرار داده کهنه، نادرست و غیر قابل استفاده است. آخرین گزارش ها در مورد عملیات تجسس در محل سقوط هواپیمای مسافربری ایران تور را هم خواهید شنید که بنابر آخرین آمار این هواپیما 119 سرنشین داشت. گفتگوهایی داریم امشب درباره استعفای مرتضی الویری شهردار تهران و احضار روزنامه‌نگاران و نویسندگان به اداره اماکن نیروی انتظامی. پیشنهاد تبدیل مجمع تشخیص مصلحت به مجمع مشورتی توسط برخی نشریات جناح راست و بالا گرفتن بحث بر سر این مجمع میان اصلاح طلبان و محافظه کاران و صدور بخشنامه دولت و اعلام تصمیمات کمیته رسیدگی به مطالبات فرهنگیان کشور و همینطور کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض از زنان و موضع ایران درباره آن را به همراه گزارش‌های دیگر در طول برنامه خواهید شنید. در آغاز سرخط آخرین خبرها با بهمن باستانی.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد شواهدی که آمریکا درباره پناه دادن ایران به افراد القاعده و طالبان ارائه کرده کهنه، نادرست و نادقیق است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در بیانیه‌ای بر حکم اعدام سلمان رشدی نویسنده انگلیسی رمان آیات شیطانی تأکید کرد. دبیر کل اتحادیه عرب میگوید کشورهای عرب همه تلاش خود را برای جلوگیری از حمله نظامی آمریکا به عراق به کار خواهند برد. روسیه و اتحادیه اروپا امروز بار دیگر علیه حمله نظامی آمریکا به عراق اعلام مخالفت کردند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا، ژنرال مشرف رئیس نظامی پاکستان را به عنوان متحد کلیدی آمریکا در مبارزه علیه تروریسم در واشنگتن مورد استقبال قرار داد. و اتحادیه اروپا اعلام کرد ترکیه پیش از پیوستن به این اتحادیه میباید حکم اعدام را بی قید و شرط لغو کند.
مشروع آخرین خبرها را تا 25 دقیقه دیگر خواهید شنید. در خاورمیانه سربازان اسرائیلی از چند نقطه در نوار غزه خارج شدند. دیروز 6 فلسطینی در این نقطه کشته شدند و دست کم 18 نفر بازداشت شدند. اما در زمینه دیپلماتیک کالین پاول وزیر خارجه آمریکا میگوید یاسر عرفات مسئولیت یک محموله سلاح را که اخیراً در یک کشتی به وسیله ماموران اسرائیلی در دریای سرخ متوقف شد پذیرفته است. همکار ما جمشید چالنگی در قاهره هم اکنون بر روی خط تلفن است. آقای چالنگی،
سلام خانم بهار مست.
آقای چالنگی، ممکنه بگید که موضوع پذیرفتن مسئولیت محموله سلاح این کشتی به طور کلی چه هست؟
این کشتی همونطور که پیش از این اعلام شد در تاریخ 3 ژانویه توسط نیروی دریایی، نیروی مرزبانی دریایی اسرائیل در دریای سرخ بازداشت شد. اسرائیل اعلام کرد که حامل 50 تن سلاح و تجهیزات نظامی از ایران برای دولت فلسطینی بوده. دولت فلسطینی و ایران این خبر رو تکذیب کردند، اما چندی بعد به طور تلویحی دولت فلسطینی این خبر رو تایید کرد. آقای یاسر عرفات نامه‌ای هفته گذشته برای کالین پاول ارسال داشت، وزیر خارجه آمریکا، در اون مسئولیت این ماجرا رو به عهده گرفته به عنوان رئیس دولت فلسطینی، اما در نامه خودش تأکید کرده که هیچ نقشی در جریان نقل و انتقال سلاح برای دولت فلسطینی نداشته و هیچ اطلاعی هم از قبل در این زمینه نداشته. با این همه به دستور آقای یاسر عرفات، فواد شوباکی مسئول اقتصادی در دولت فلسطین، مسئول امور مالی در دولت خودگردان فلسطینی بازداشت شده. محاکمه فواد شوباکی 2 روز پیش در یک دادگاه در رام الله آغاز شده. فواد شوباکی در این زمینه تا به حال هیچ سخن مستقیم و روشنی نگفته و نقش خودش رو نه تکذیب کرده و نه تایید کرده در ماجرای کشتی کارین. به هر حال اون چیزی که الان مطرح است با طرح دوباره نامه یاسر عرفات برای کالین پاول توسط وزیر خارجه آمریکا در کنگره این کشور، بار دیگه مسئله کشتی کارین در سطح منطقه‌ای و همینطور بین المللی مطرح میشه، با این تأکید که دولت فلسطینی دارای روابط تسلیحاتی با ایران هست، چیزی که پیش از این از طرف مقامات اسرائیلی و همینطور مقامات واشنگتن به عنوان خطری که امنیت منطقه رو تهدید میکنه مورد تأکید قرار گرفته.
آقای چالنگ، یاسر عرفات بارها این مسئله رو که اصولا اطلاعی داشته از موضوع این کشتی رد کرده و انکار کرده، حالا چرا در این نامه مسئولیت چنین چیزی رو قبول میکنه؟
یاسر عرفات مدتی است که در رام الله در محاصره نیروهای اسرائیلی به سر میبره و عملا زیر فشار اسرائیل و آمریکا قرار داره، با این تأکید که هر دو کشور اسرائیل و آمریکا از عرفات خواستند مانع از ادامه عملیات مسلحانه فلسطینی ها یا به گفته این مقامات تروریستی فلسطینی ها علیه اسرائیل بشن. واقعیت این هستش که یاسر عرفات این موضوع رو به سمت این موضوع در حال پیش رفتن هست که باید به اقداماتی برای تثبیت قدرت خودش به عنوان رئیس دولت فلسطینی دست بزنه. در همین مسیر هر از چنگا گروهی رو از اعضای حماس و سازمانهای دیگه فلسطینی رو دستگیر کرده. اعتراف اون به پذیرفتن رابطه دولت فلسطینی با این کشور یا دست کم مسئولیتش در این زمینه بخشی از این حرکت سیاسی جدید یاسر عرفات است که این هم باعث اختلافاتی در درون خود تشکیلات خودگردان فلسطینی شده که جناح تازه‌ای در برابر عرفات قرار گرفته که رهبری اون رو جبرئیل رجوع و بعضی دیگه از مقامات دولت فلسطینی بر عهده دارند. در این مسیر هست که یاسر عرفات به عنوان رئیس دولت فلسطینی به هر حال مسئولیت ماجرای کشتی کارن رو بر عهده میگیره.
آقای چالنگی، به عنوان آخرین سوال اگر ممکنه به طور مختصر در مورد فعالیت‌های دیپلماتیک دیگری که در منطقه هست، یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان و همینطور جک اسرو وزیر خارجه بریتانیا در منطقه بودند.
علی‌رغم حضور 2 وزیر خارجه اروپایی در منطقه، جک اسرو و آقای فیشر که ساعتی پیش از شرم الشیخ به اسرائیل رفت، عملا امید چندونی برای فروکش کردن بحران در منطقه دیده نمیشه، چرا که هر 2 وزیر خارجه اروپایی تأکید کردن که طرح جدیدی برای پایان دادن به بحران با خودشون به منطقه نیاوردن و فقط تلاش‌های میانجیگرانه‌ای برای اجرای مفاد پیشنهادی کمیته میچل و تفاهم‌نامه جورج تنت دارن برای هر 2 طرف، چه فلسطینی‌ها و چه اسرائیل، با این تأکید که جک استرو تأکید کرده که ابتدا این رو صراحتن آقای استرو تأکید کرد که ابتدا آقای عرفات باید به روند خشونت فلسطینی ها علیه اسرائیل ادامه بده،
پایان بده. آقای تالنگی خیلی ممنون از گزارشتون. سومین روز محاکمه سلوبودان میلوسوویچ در دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق با دفاعیه آقای میلوسوویچ آغاز شد. رئیس جمهوری سابق یوگسلاوی پیش از دفاع خود فیلمی را به نمایش گذاشت از پیامد حملات هوایی پیمان ناتو به صربستان. احمد رفعت گزارش می‌دهد.
در رأس ساعت 9 صبح چهارشنبه سلوبودان میلوسوویچ رئیس جمهور سابق یوگسلاوی در دادگاه لاهه رشته سخن را برای قرائت دفاعی خود به دست گرفت. رئیس جمهور سابق یوگسلاوی در ابتدا با لحنی تمسخرآمیز از رئیس بریتانیای این دادگاه ریچارد می خواست که صحبت‌های او را که چند روز به طول خواهد انجامید قطع نکند. ویدئویی که مجموعه‌ای از گزارش‌های تلویزیون دولتی بلگراد و تلویزیون آلمان را در بر می‌گرفت، اولین مدرکی بود که سلوبودان میلوشویچ در دفاع از خود به دادگاه ارائه داد. در این ویدیو پیامدهای بمباران بلگراد و دیگر شهرهای صربستان از سوی جنگنده‌های ناتو و اجساد قربانیان این بمباران‌ها نشان داده می‌شود. در خاتمه اکران ویدیو رئیس جمهور سابق یوگسلاوی بار دیگر حقانیت دادگاه لاهه را به زیر سوال برد. سلوبودان میلوشویچ گفت: همه می‌دانند که این دادگاه سیاسی است و هیچ ربطی به عدالت ندارد. تشکیل این دادگاه به گفته رئیس جمهور سابق یوگسلاوی خود جنایتی است علیه سربها و صربستان. میلوشویچ افسود: شما می‌خواهید یک ملت و تاریخش را در این دادگاه به محاکمه بکشید و این عمل شما حقیقت کشی است. میلوشویچ در ادامه افسود: کیفرخواست دادستانی هیچ گونه دلیل و مدرکی در اثبات اتهاماتی که به من وارد می‌کند ارائه نداده است. سلوبودان میلوشویچ هنگام صحبت چندین بار قاضی سوئیسی خانم کارلا دل پونته که دادستانی این محاکمه را به عهده دارد مخاطب قرار داد و من جمله گفت: شما با استفاده از مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی می‌خواهید مرا محکوم کنید، در حالی که تنها یک خط تلفن در اختیار من برای دفاع قرار دادید. میلوشویچ پس از اینکه در ابتدا با لحن بسیار شدیدی صحبت می‌کرد، در هنگام پاسخگویی به اتهام نسل‌کشی با لحنی آرامتر گفت: من ابرمرد نبودم و نمی‌توانستم از هر آنچه در صربستان، بوزنی و یا کوزوو اتفاق می‌افتاد با اطلاع باشم. بسیاری از جنایاتی که شما مرا مسئول آن می‌دانید توسط گروه‌های جانی و تبهکار انجام گرفتند و من یا نظامیان و مقامات انتظامی از قبل از وقوع این جنایات مطلع نمی‌شدیم. میلوشویچ در همین رابطه افسود که در کلیه کشورها گروه‌های تبهکار و جانی عمل می‌کنند، ولیکن هیچگاه مقامات این کشورها به این دلیل به پای میز محاکمه کشیده نمی‌شوند. میلوشویچ قبل از اعلام تنفس بار دیگر از ریچارد می رئیس دادگاه درخواست کرد که او را بدون قید وثیقه آزاد سازد. رئیس جمهور سابق یوگسلاوی افسود: من به شما اطمینان می‌دهم که هرگز هلند را ترک نخواهم کرد و در کلیه جلسات دادگاه حضور خواهم یافت. از اولین ساعات صبح پنجشنبه خیابان‌های بلگراد به بیابان شباهت داشتند. اکثریت اهالی شهر حتی به سر کار نرفته و مدارس نیز عملا نیمه تعطیل بودند. برای سربها که همگی از صبح زود در مقابل تلویزیون قرار گرفته بودند، گویا دادگاه لاهه تنها پنجشنبه صبح آغاز به کار می‌کرد. در بلگراد نیمی از سربها معتقدند که سلوبودان میلوشویچ هرگز نخواهد توانست با سخنرانی‌هایش قضات دادگاه لاهه را به بیگناهی خود معتقد سازد و به حبس ابد محکوم خواهد شد. بخش دیگر که از هواداران سلوبودان میلوشویچ و رئیس جمهور کنونی ووچسلاو کوستونیتسا تشکیل شده اند، برعکس معتقدند که این دادگاه هرگز نخواهد توانست رأی مبنی بر محکومیت رئیس جمهور سابق یوگسلاوی صادر کند، زیرا آلبانیایی تباران کوزوو، مسلمانان بوزنی و یا کروات‌ها همچون نیروهای ناتو جنایات مشابه و یا حتی وحشتناکتری را علیه خلق سرب مرتکب شده اند. جلسه دادگاه زمانی که این گزارش تهیه می‌شد هنوز ادامه داشت و احتمالاً سلوبودان میلوشویچ جمعه و شاید هم دوشنبه هفته آینده هنوز به دفاع از خود ادامه دهد. احمد رفعت، رادیو آزادی.
در افغانستان والی جدید که توسط دولت موقت منصوب شده امروز وارد گردیز مرکز ولایت پکتیا شد. در مورد تحولات افغانستان شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، سخنان فرستاده ویژه جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در افغانستان که گفته است واشنگتن جزئیاتی از برخی مسائل افغانستان و فراریان القاعده را به تهران تحویل داده است، تکذیب کرد. آقای زلمی خلیلزاد در یک گفتگو اظهار داشته بود که واشنگتن اطلاعاتی را در خصوص فراریان القاعده به ایران در اختیار دارد. از سوی دیگر امروز فرماندار جدید ولایت پکتیا وارد گردیز مرکز این ولایت شد. تاج محمد وردک جانشین فرماندار سابق پادشاهان صدران است که شورای محلی شهر گردیز با انتصاب او از سوی دولت موقت افغانستان مخالف بود. این اعتراضات به درگیری‌های شدیدی منجر گردید که در جریان آن 60 نفر کشته شدند. گفته می‌شود که رهبران محلی با انتصاب شخص جدید تاج محمد وردک موافقند. علاوه بر این اختلافات یاد شده که به نظر می رسد با انتصاب فرماندار جدید پایان یافته است، شب گذشته در ولایت قندهار بین نیروهای نظامی آمریکا در این منطقه و تعدادی افراد مسلح درگیری‌های رخ داد. به گفته یک مقام آمریکایی به دنبال این زد و خوردها 7 نفر افغان بازداشت شدند که پس از بازجویی روشن گردید که آنها ماموران امنیتی دولت موقت افغانستان هستند که وظیفه‌شان حفاظت از پایگاه‌های هوایی قندهار بوده است. در همین حال شخصی که در جریان ربوده شدن دانیل پرل خبرنگار وال استریت ژورنال دست داشته است میگوید که احتمال دارد پرل کشته شده باشد. احمد عمر سعید شیخ فردی اسلامی است که در بریتانیا متولد شده و این مطلب را در یک دادگاه در کراچی عنوان کرده است. تا آنجایی که او اطلاع دارد پرل که در 23 ژانویه ربوده شده کشته شده، اما او تا کنون هیچ گونه جزئیات بیشتری را فاش نکرده است. احمد عمر سعید شیخ که روز سه‌شنبه دستگیر شده اعتراف کرده است که در ربودن دانیل پرل دست داشته است. اما ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان که همکنون برای ملاقات با مقامات آمریکا به واشنگتن رفته است میگوید احتمال زنده بودن دانیل پرل زیاد است و ربودن این خبرنگار میتواند واکنشی باشد به سرکوب شبه نظامیان اسلامی توسط دولت پاکستان. همزمان با سفر پرویز مشرف به واشنگتن امروز در برلین اعلام شد که حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان روز یکشنبه به آلمان سفر خواهد کرد. دیدار آقای کرزی از برلین به دعوت گرهارد شرودر صدر اعظم این کشور صورت می گیرد. وزارت امور خارجه آلمان همچنین خبر داده است که یوشکا فیشر وزیر امور خارجه این کشور روز یکشنبه صبح برای دیداری کوتاه با مقامات افغانستان عازم کابل خواهد شد و عصر همان روز همراه با آقای کرزی به برلین باز خواهد گشت. دولت آلمان قصد دارد که با دعوت آقای کرزی بر حمایت همه جانبه خود از روند بازسازی افغانستان تاکید بگذارد.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد. در همین حال مری رابینسون کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر می‌گوید مبارزه با تروریسم نباید باعث نقض حقوق بشر شود. جان خاکزاد از پاریس گزارشی دارد.
خانم مری رابینسون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در گفتگو با روزنامه لیبراسیون می‌گوید پس از 11 سپتامبر و عملیات تروریستی در ایالات متحده آمریکا متاسفانه در بسیاری از کشورهای جهان بر رعایت حقوق بشر سایه افکنده شده است. خبرنگار روزنامه لیبراسیون در ژنو در آغاز گفتگوی ویژه با خانم مری رابینسون توضیح می‌دهد در روسیه، در چین، در مالزی، در مصر و حتی در اتیوپی و کشورهای دیگر جهان به بهانه مبارزه با تروریسم از تراژدی که در 11 سپتامبر در ایالات متحده آمریکا اتفاق افتاد سوء استفاده می شود و سیاستی اتخاذ شده است که آزادی ها را زیر پا می گذارد. آنگاه خبرنگار روزنامه لیبراسیون در نخستین سوال از خانم مری رابینسون سوال می کند ایالات متحده آمریکا حاضر نیست کنوانسیون ژنو را در مورد تمام زندانیان اردوگاه گوانتانامو رعایت کند. شما در این زمینه چه پیامی به جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا دارید؟ کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در پاسخ می‌گوید: متاسفانه این تنها عامل نگرانی نیست. زندانیان طالبان و اعضای سازمان القاعده که در افغانستان تحت قوانین این کشور و یا ایالات متحده آمریکا نگهداری می شوند در شرایط خوبی نیستند. تعداد آنها در محلهایی که بعنوان بازداشتگاه مورد استفاده قرار می گیرد بیش از اندازه است. غذای کافی ندارند. از بهداشت و درمان مطلوب استفاده نمی کنند. در تاریکی نگاه داشته می شوند. در صورتی که من عقیده دارم باید برای تمام اسیران در افغانستان قوانین مربوط به اسرای جنگی اعمال شود تا زمانی که یک مرجع قانونی بین المللی رأی متفاوتی صادر کند. خانم مری رابینسون اضافه می کند باید درباره مرگ 450 تن از افراد طالبان در زندانی در نزدیکی شهر مزار شریف نیز تحقیقات بین المللی آغاز شود. کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور رعایت حقوق بشر در پاسخ سوال خبرنگار روزنامه لیبراسیون که از او سوال می‌کند مبارزه علیه تروریسم آیا رعایت حقوق بشر را زیر سوال نبرده است، می‌گوید پس از 11 ماه سپتامبر قوانین رعایت حقوق بشر در جهان تغییری نکردند، اما مسئله‌ای که در آن تغییری مشاهده می‌شود رفتار دولت‌هاست. در برخی از کشورها به بهانه مبارزه با تروریسم جلوی آزادی بیان، آزادی عمل سندیکاها و گرد همایی ها گرفته شده است و مخالفان سیاسی را خونسا می کنند. به همین خاطر است که من عقیده دارم بر رعایت حقوق بشر در جهان سایه افکنده شده است. خانم مری رابینسون اضافه می کند جامعه بین الملل نباید تنها به سرکوب تروریسم در جهان بپردازد و باید به ریشه های عمیق آن نیز توجه کند تا بتواند دلایل این همه ناامیدی و کینه افراد را دفع کند که آنها حاضر می شوند دست به عملیات تروریستی انتحاری بزنند. ژان خاکسار، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
و در پایان سفر پرویز مشرف رئیس دولت نظامی پاکستان به آمریکا در کنفرانس خبری مشترکی با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا دو طرف بر ادامه همکاری در مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر تأکید کردند. همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌دهد.
پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان دو سال پیش پس از آنکه با برکنار ساختن نواز شریف در یک کودتای نظامی قدرت را به دست گرفت با انتقاد سخت دولت آمریکا روبرو شد، اما روز چهارشنبه رئیس جمهور آمریکا از او در کاخ سفید به گرمی استقبال کرد و مقامات نزدیک به دولت گفتند رئیس جمهوری پاکستان همچنان کمک‌های اقتصادی و نظامی از آمریکا دریافت خواهد کرد. آنچه این وضع را دگرگون ساخت جنگی بود که پرزیدنت بوش با تروریسم به راه انداخت و در چنین نبردی پاکستان پس از آمریکا بزرگترین نقش را ایفا می‌کند و شیوه‌ای که از او در کاخ سفید استقبال شد نشان می‌داد که موقعیت رهبر پاکستان در واشنگتن بهبود یافته است. یکی از نشانه‌های این تغییر این بود که به گفته سخنگوی کاخ سفید آقای بوش موضوع مشکل را که گفته می‌شود کره شمالی به پاکستان صادر می‌کند مطرح نساخت، هرچند که آمریکا اسلام آباد را یکی از بزرگترین مشتریان کره شمالی می‌داند. پرزیدنت بوش در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رئیس جمهوری پاکستان گفت:
مشرف از لیدر with great courage
پرزیدنت مشرف رهبری با شجاعت زیاد و دورنگری است و کشور او شریک عمده در ائتلاف جهانی علیه تروریسم است. ادامه حمایت پاکستان از این نبرد برای موفقیت ما در سرنگونی طالبان و در هم شکستن شبکه القاعده حیاتی بوده است. پرویز مشرف نیز خود بر مبارزه با تروریسم تاکید گذاشت و گفت:
پاکستان has a firm position of principle in the international battle against terrorism.
موضع پاکستان در نبرد بین‌المللی با تروریسم اصولی و قاطع است. ما تروریسم را در تمام شکل‌ها و جلوه‌های آن در هر کجای جهان رد می‌کنیم و به اجرای مسئولیت‌هایی که بر عهده گرفته‌ایم ادامه خواهیم داد.
Flowing from our commitment.
رئیس جمهور آمریکا اتحاد سازمان‌های تروریستی با کشورهایی را که سلاح‌های دارای قدرت انهدام جمعی تولید می‌کنند یکی از بدترین رویدادهای جهان نامید و گفت:
be devastating for those of us who fight for freedom.
چون این کاری برای آنها که به خاطر آزادی می‌جنگند ویران کننده خواهد بود و بنابراین ما جهان آزاد باید برای این ملت‌ها روشن سازیم که آنها فرصت انتخاب دارند و اگر چنین نکنند من تمام راه‌هایی را که وجود دارد برای مقابله با آنها باز نگاه خواهم
داشت.
آقای بوش پرویز مشرف را مطمئن ساخت که آمریکا دست کم بخش از 3 میلیارد دلار بدهی‌های پاکستان را خواهد بخشید. پاکستان از دولت بوش می‌خواهد 18 فروند جت جنگی F-16 را که در دهه 1980 زمانی که پاکستان هنوز متحد شوروی بود با آن کشور فروخت آزاد کند. تحویل هواپیماها به دستور کنگره زمانی که پاکستان سرگرم تولید سلاح‌های کشتار جمعی بود متوقف شد و سخنگوی کاخ سفید گفت در این وضع هنوز تغییری پیدا نشده است. مشرف روز چهارشنبه همچنین با برخی از رهبران کنگره ملاقات کرد و پس از آن سناتور تام هارکین گفت به اعتقاد او آمریکا باید کار بیشتری برای تقویت اقتصاد پاکستان انجام دهد.
همایون مجد گزارش می‌داد. در سالگرد همه‌پرسی قانون اساسی در بحرین امیر این کشور اعلام کرده است که از امروز نظام پادشاهی مشروطه در این کشور برقرار می‌شود. فریدی رهبر گزارش می‌دهد.
در بحرین از روز پنجشنبه 25 بهمن ماه مطابق با 14 فوریه همزمان با سالگرد همه‌پرسی پیمان ملی نظام پادشاهی برقرار گردید. سال گذشته در چنین روزی اکثریت مردم بحرین در یک همه‌پرسی عمومی که به پیمان ملی در این کشور شهرت یافت برقراری نظام پادشاهی را در این کشور مورد تصویب قرار دادند. قرار بود این تغییر در سال 2004 در بحرین صورت گیرد، اما بامداد پنجشنبه با بیانیه‌ای که از سوی شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه امیر بحرین در منامه منتشر گردید اعلام شد که نظام سیاسی بحرین از امروز نظام پادشاهی مشروطه خواهد بود. در این بیانیه تاکید شده است که در 24 اکتبر سال جاری انتخابات مجلس نمایندگان بحرین برگزار خواهد شد. بحرین دومین کشور عرب در خلیج فارس پس از عربستان به شمار می رود که نظام سیاسی آن پادشاهی خواهد بود. عمان سلطان نشین خوانده می شود و سه کشور دیگر عضو شورای همکاری خلیج فارس امیر نشین های منطقه به شمار می رود. شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه که از روز پنجشنبه پادشاه بحرین خوانده می شود وعده داده است که در روند اصلاحات مورد نظر خود زمینه تشکیل مجلس نمایندگان، تامین آزادی مطبوعات و برقراری ضوابط حقوق بشر در بحرین را فراهم خواهد ساخت. بحرین دو سال پس از استقلال خود در سال 1971 دارای قانون اساسی و مجلسی منتخب از نمایندگان مردم گردید، اما این مجلس در سال 1975 توسط امیر وقت بحرین منحل شد. در بحرین که از 30 جزیره بزرگ و کوچک تشکیل می شود، از سال 1783 میلادی خاندان آل خلیفه حکومت می کند. جمعیت بحرین بر اساس آخرین سرشماری انجام شده در این کشور، حدود 620,500 نفر است که بسیاری از آنان از شیعیان ایرانی تبار به شمار می روند. فریده رهبر، رادیو آزادی.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.
دکتر ساعت 4 برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 11 صبح به وقت ایران، 8:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی، 13 متر 21690، 16 متر 17675 19 متر 15290 کیلوهرتز.
شنوندگان عزیز، برنامه را با مشروح آخرین خبرها تا این ساعت با بهمن باستانی ادامه می دهیم.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد شواهدی که آمریکا درباره پناه دادن ایران و افراد القاعده و طالبان ارائه کرده کهنه و نادرست است. روز گذشته زلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا به افغانستان، اعلام کرد دولت آمریکا در نشست‌های مشترکی که با ایران و چند کشور دیگر درباره افغانستان داشته است، شواهد و اطلاعات خود از چگونگی دخالت ایران در امور افغانستان و پناه دادن به افراد القاعده و طالبان را مستقیما در اختیار مسئولان جمهوری اسلامی گذاشته است. امروز حمیدرضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اظهار داشت شواهد و اطلاعات مورد ذکر کهنه، نادرست، غیر دقیق و غیر قابل استفاده است. آقای آصفی به جزئیات این شواهد و اطلاعات و نادقیق بودن آنها اشاره نکرد و افزود جمهوری اسلامی همچنان به مبارزه با تروریسم ادامه می‌دهد و گزارش جامعی از اقدامات خود در این زمینه را به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه خواهد کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در بیانیه‌ای بر حکم اعدام سلمان رشدی، نویسنده رمان آیه‌های شیطانی، تأکید کرد. سپاه پاسداران در این بیانیه با تأکید بر اجرای آنچه حکم ارتداد نویسنده کتاب آیه‌های شیطانی خوانده، زبالدان تاریخ را جایگاه بدون تردید قلم به مزدان دستگاه‌های استکباری توصیف کرده است. روز گذشته نیز در 12 سالگرد صدور فتوای قتل سلمان رشدی، روزنامه جمهوری اسلامی در تهران وابسته به دفتر رهبری جمهوری اسلامی شرایط کنونی را بهترین شرایط برای اجرای این حکم خواند. در حکم قتل سلمان رشدی که توسط آیت الله خمینی در سال 67 خورشیدی صادر شد، به مسلمانان جهان حکم شده است که مؤلف کتاب آیه‌های شیطانی همچنین ناشران مطلع از محتوای آن را در هر نقطه که یافتند اعدام کنند. تا یه چند سال گذشته دولت محمد خاتمی کوشیده بود تا با تأکید بر سیاست خارجی تشنج‌زدایی حکم اعدام سلمان رشدی را از معادلات سیاسی خود حذف کند و اعلام کرد دولت در اجرای این حکم اقدامی نخواهد کرد. سه روز پس از سقوط هواپیمای مسافربری در ایران، رئیس سازمان هوانوردی جمهوری اسلامی ایران استعفا داد. روز گذشته عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه و امضای طرح استیضاح احمد خرم، وزیر راه و ترابری جمهوری اسلامی را نیز آغاز کردند. ضعف مدیریت در تعمیر و استفاده از هواپیماها از دلایل اصلی سقوط هواپیمای توپولوف 154 در روز سه‌شنبه گذشته در حوالی خرم‌آباد اعلام شده است. این هواپیما با 117 سرنشین سقوط کرد و هنوز تلاش برای یافتن اجساد و انتقال آنها ادامه دارد. گلبدین حکمتیار در صورت اخراج از ایران به افغانستان باز خواهد گشت و به پاکستان نخواهد رفت. سخنگوی گلبدین حکمتیار در اسلام آباد با ذکر این مطلب تأیید کرد که آقای حکمتیار خواستار ترک ایران است. روز گذشته برخی منابع خبری گزارش دادند که حامد کرزی، رئیس دولت موقت افغانستان، از دولت ایران خواسته است تا گلبدین حکمتیار را اخراج کند. هفته گذشته نیز وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد آقای حکمتیار مصالح امنیتی ما را در نظر نگرفته است و متعاقب این اظهارات دفاتر حکمتیار در تهران و مشهد بسته شد. گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان و نخست وزیر پیشین این کشور در جریان جنگ داخلی این کشور پیش از حکومت طالبان، پس از قدرت گرفتن طالبان در کابل به ایران گریخت، اما با حمله نظامی آمریکا به افغانستان اعلام کرد حاضر است دوشادوش طالبان علیه آمریکا بجنگد. جورج واکر بوش، رئیس جمهوری آمریکا، جنرال مشرف، رئیس جمهوری پاکستان را به عنوان متحد کلیدی آمریکا علیه تروریسم در واشنگتن مورد استقبال قرار داد. در کنفرانس مشترک خبری بوش مشرف، آقای بوش گفت که دو کشور همچنان به همکاری با یکدیگر در زمینه مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر ادامه می‌دهند. پرزیدنت بوش اعلام کرده است که دولتش 1 میلیارد دلار وام‌های پاکستان را بخشیده است. افزون بر این، جنرال مشرف خواستار دستیابی به منافع بازرگانی بیشتر با آمریکا و نیز استفاده از تکنولوژی نظامی آن کشور است. جنرال مشرف در دیدار با جورج واکر بوش در آمریکا همچنین خواستار حل اختلافات هند و پاکستان بر سر بحران کشمیر شد. کشورهای اروپا و نیز روسیه بار دیگر نسبت به حمله نظامی آمریکا به عراق هشدار دادند. روز گذشته برای چندمین بار رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت هر گونه اقدامی علیه عراق ممکن است. جورج واکر بوش پیشتر ایران، عراق و کره شمالی را به عنوان حامیان تروریسم مورد خطاب قرار داده بود. امروز وزیر دفاع فرانسه در این حال که تأکید کرد باید فشار بر عراق برای پذیرفتن فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل ادامه یابد اظهار داشت حمله نظامی به عراق مشکلی را حل نمی کند. وزیر دفاع بریتانیا نیز اعلام کرد کشورش از هر گونه حمله نظامی آمریکا به عراق بی اطلاع است. همچنین وزیر خارجه و رئیس جمهوری روسیه با لحنی جدی‌تر نسبت به حمله نظامی آمریکا به عراق هشدار دادند و آن را بر هم زننده امنیت منطقه و باعث گسیخته شدن ائتلاف جهانی ضد تروریسم توصیف کردند. عمر موسی دبیرکل اتحادیه عرب نیز اظهار داشت کشورهای عرب همه تلاش خود را برای جلوگیری از حمله نظامی آمریکا به عراق به کار می‌برند. و همزمان کولین پاول وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی مطبوعاتی با تایمز مالی لندن گفت اظهارات دقیق و قاطع رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه به معنای آن نیست که حمله نظامی فوری به عراق صورت بگیرد. روز گذشته آقای پاول به کمیسیون بودجه سنای آمریکا اظهار داشته بود که دولت آمریکا در جستجوی راهی برای تعویض حکومت عراق است.
شنوندگان عزیز، مشروع آخرین خبرها بود تا این ساعت. عملیات تجسسی در منطقه سپیدکوه خرم‌آباد برای جمع‌آوری اجساد قربانیان سقوط هواپیمای مسافربری 2 روز پیش با کندی ادامه دارد. صبح روز سه‌شنبه یک هواپیمای توپولوف 154 در مسیر تهران خرم‌آباد با 119 سرنشین سقوط کرد. هنوز علت این حادثه دقیقاً روشن نیست، اما در میان مسئولان و کارشناسان در ایران بحث در مورد دلیل ادامه استفاده از هواپیماهای توپولوف، ناکارآمد بودن فرودگاه‌های کشور و سوء مدیریت به شدت بالا گرفته است. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.
عملیات تجسسی در ناحیه چگنی در منطقه سپیدکوه خرم‌آباد همچنان با دشواری و کندی روبروست. هوای منطقه امروز صبح صاف و آفتابی شد و امکان پرواز هلیکوپترهای امدادرسانی را فراهم کرد. طی 2 روز گذشته شرایط نامساعد جوی و همچنین ناکارایی هلیکوپترهای اعزام شده به منطقه امکان پرواز را میسر نمی کرد. هرچند امروز ستاد حوادث غیرمترقبه استان لرستان، هلال احمر، ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هلیکوپترهای خود را به طور جداگانه برای پرواز به منطقه اعزام کردند، با این حال وزش شدید باد گشت‌زنی این هلیکوپترها را در منطقه با دشواری مواجه کرد. این هلیکوپترها توانستند تعدادی از نیروهای امدادرسان را برای جستجوی اجساد سرنشینان هواپیمای توپولوف 154 پیاده کنند. روز گذشته ده ها صخره‌نورد حرفه‌ای در منطقه کوشیدند قطعات متلاشی شده اجساد قربانیان سانحه را به پایین کوه منتقل کنند. هنوز جعبه سیاه هواپیمای توپولوف 154 پیدا نشده. در حالی که عملیات تجسسی در منطقه سپیدکوه ادامه دارد، امروز احمد خرم وزیر راه و ترابری به همراه شماری از نمایندگان مجلس از این منطقه بازدید کرد. آقای خرم وزیر راه و ترابری هنگام رودررویی با شماری از خانواده‌های قربانیان وعده داد که هواپیمای توپولوف را از ناوگان هوایی کشور حذف خواهد کرد. اما وزیر راه احتمالاً می‌دانست که وعده او در خرم‌آباد شاید نتواند خطر استیضاح او را در تهران رفع کند. روز گذشته 11 تن از نمایندگان مجلس با تحویل نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار استیضاح وزیر راه شدند. اما پس از جلسه‌ای که شب گذشته کمیسیون عمران مجلس با حضور وزیر راه و دیگر مسئولان این وزارتخانه داشت، ظاهراً فوریت مسئله استیضاح از بین رفت، زیرا بنا شده دلایل سقوط هواپیمای توپولوف 154 به روشنی مشخص شود تا معلوم گردد چه عواملی در این سانحه دخیل بودند و تا چه حد وزیر راه مقصر است. طی 2 روز گذشته راجع به عوامل این سانحه و سانحه مشابه آن، سقوط چند ماه پیش هواپیمای یاک 40 در استان گلستان، صحبت‌ها و بحث‌های زیادی شده است و هر مسئولی به فراخور سمتی که دارد کوشیده تا حد اکثر ممکن از خود سلب مسئولیت کند. امروز این مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران تور، شرکتی که هواپیمای توپولوف را اجاره می‌کند، بود که به دفاع از سلامت فنی هواپیمای سانحه دیده برخاست. عباس پور محمدی مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران تور امروز اعلام کرد هواپیمای توپولوف 154 که سقوط کرد از لحاظ فنی در سلامت کامل بود. خلبان هواپیما نیز خلبانی مجرب و ماهر بود و شرکت ایران تور نیز همواره کارش را به خوبی انجام می‌داده. شرکت ایران تور از سلامت هواپیمای توپولوفی که در اختیار دارد دفاع کرده است، اما یکی از مسئولان همین شرکت در لرستان روز گذشته اعلام کرد تمامی 12 فروند هواپیمای توپولوفی که در اختیار این شرکت هستند از ناوگان ایران تور حذف خواهند شد. نگاه مطبوعات ایران و کارشناسان و مسئولان همه معطوف به هواپیماهای توپولوف ساخت روسیه شده که به رغم فرسودگی همچنان به خاطر برخی صرفه‌جویی‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد، تا حدی که حتی چندی پیش اعلام شد قرار است خود ایران دست به تولید این هواپیماها بزند. هواپیماهای توپولوف ارزان اجاره می‌شوند، ولی خرید هواپیماهای ساخت غرب مثل بوئینگ و ایرباس به علت گران بودن و لزوم آموزش خدمه آن و همچنین به خاطر تحریم‌های اقتصادی برای مسئولان کشور ممکن نیست. نکته‌ای که وزیر راه و ترابری در دفاع از عملکرد خیش روز گذشته ارائه داد و گفت به ما به اندازه کافی پول برای خرید تجهیزات پیشرفته داده نمی‌شود. با این حال منتقدان می‌گویند اگر سازمان هواپیمایی کشور کارآمدتر، مسئولانه‌تر و پاسخگوتر بود میشد از این گونه سوانح جلوگیری کرد. به گفته همین منتقدان که شماری از نمایندگان مجلس هم جزو آنان هستند، مشکل اصلی سازمان هواپیمایی کشور و وزارت راه و ترابری ساختن فرودگاه‌هایی است که به فرودگاه‌های مرگ معروف شدند. فرودگاه‌های غیر استانداردی که گفته می‌شود بیش از 50% فرودگاه‌های ایران را شامل می‌شوند. فرودگاه شهرهای مثل ایلام، سنندج، اردبیل، یاسوج، بجنورد و خرم‌آباد با امکاناتی ضعیف که ناکارایی این فرودگاه‌ها مثل فرودگاه خرم‌آباد از جمله دلایل سانحه اخیر هوایی محسوب می‌شود. صدور مجوزهای غیر کارشناسی برای پروازها، رشد بیمارگونه بخش اداری سازمان هواپیمایی و کوچک شدن بخش مهندسی و فنی آن از دیگر عواملی هستند که مجموعاً هواپیمایی ایران را از رتبه ششم که پیش از انقلاب داشت به رتبه شستم در دهه دوم انقلاب تنزل داده، افتی که سانحه دو روز پیش در خرم‌آباد یکی از نشانه های آن بود.
به دنبال اختلافات چند ماهه برخی از اعضای شورای شهر تهران با مرتضی الویری شهردار، روز گذشته در جلسه غیر علنی شورای شهر استعفای آقای الویری با 12 رأی موافق از میان 15 رأی اعضای شورای شهر پذیرفته شد. مرتضی الویری قرار است تا زمان تعیین شهردار بعدی تهران سرپرستی شهرداری را بر عهده داشته باشد. در مورد علل استعفای شهردار تهران و جانشین احتمالی او، گرناز اسفندیاری گفتگوی دارد با مهدی کاوه، مدیر کل امور اجرایی شورای شهر تهران.
آقای کاوه، میشه اول بفرمایید که علل اصلی مشکلاتی که بین شهردار تهران و شورای شهر پیش آمده بود چه بود که سرانجام هم منجر به استعفای آقای مرتضی الویری شهردار شد؟
ببینید، بخش عمده‌ای از این مشکلات مربوط هست به تجربه اولین دوره شورای اسلامی در کشور ما. شما متأسفید که شورای اسلامی در 3 سال پیش در ایران تشکیل شده و این قانونی که بر اساس اون شوراها کار میکنند دارای مشکلات و نقایص فراوان هست. این قانون تناقضات زیادی با سایر قوانینی که مربوط به مدیریت شهری در کشور ما هست داره. این قانون با قانون شهرسازی، با قانون شورای عالی شهرسازی و معماری سازگار نیست. با قانون به اون اهدافی رو هم که در قانون اساسی در مورد شوراها پیش بینی شده همین قانون به طور کامل پوشش نمیده و خود همین تغییر جهت شهرداری ارگانی بوده که سالها در خدمت حکومت بوده و خواسته های دولت رو اجرا می‌کرده. با تشکیل شوراها باید این نگرش در مدیریت شهری تهران عوض بشه. شوراها شهرداری ها بیشتر به عنوان ارگانی در خدمت مردم و به منظور برآوردن نیازهای عمومی جامعه قرار بگیرن. خود این تغییر نگرش و نقض قانون، اینها باعث موانعی و اختلافاتی بین اولین دوره شورای شهر تهران و شهردار تهران شد که مجموعی این دلایل باعث شد انتقادات فراوانی از داخل شورای شهر نسبت به عملکرد شهردار به وجود بیاد و نهایتاً آقای عزیزی ادامه کار رو در شهرداری تهران به صلاح و تصفیه خودشون و شهر تهران ندونستن.
خب با توجه به این مسئله که این مشکلاتی که بهشون اشاره کردید و این ابهام قانونی، فکر نمی کنید که هر کسی اگر جانشین آقای الویری بشه ممکنه باز همین مشکلات پیش بیاد؟
ببینید، بخشی از البته قانون رو در هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح هستن. پیشنویسی تهیه شده برای اصلاح قانون شورا، الان در هیئت دولت در حال بررسی است و به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. خود شوراهای سراسر کشور هم در اون مجمع مشورتی کلان شهرهاشون یک طرحی رو پیشنهاد کردن که مربوط به اصلاحی قانون شوراست. این طرح هم در این طرح هم به موازات آن لایحه در مجلس مطرح خواهد شد و قانون اصلاح خواهد شد. اما تا اون زمان بخشی از نقایص قانون رو اعضای شورای شهر امیدوار هستند که بتوانند با شهردار بعدی به صورت توافقی حل بکنند و همینطور شهردار بعدی بتوانند بخشی از نقایص مدیریتی شهرداری تهران رو برطرف بکنه و اون نکات مهمی رو که شورای شهر تهران برای اونها انگشت گذاشته بود و برایش اولویت داشت، مثل شفافسازی بودجه شهرداری، مثل ساماندهی به وضعیت شرکت‌ها و مؤسسات شهرداری تهران، مثل تغییر خدمت ساختار درآمدی شهرداری تهران و اصلاح ساختار تشکیلاتی شهرداری تهران رو بتوانند با از شهردار آینده این نکات رو بخوان و او هم اینها رو در اولویت برنامه خودش قرار بده و اجرا بکنه.
آقای کاوه، همزمان با آقای الویری آقای حجاریان هم استعفا دادند از شورای شهر تهران که البته موافقت نشد با استعفاشون. علت استعفای آقای حجاریان چی بود؟
اونچه که من میدونم آقای حجاریان از نظر جسمی دچار مشکل هستند به دلیل همون حادثه تروری که برای ایشون در اسفند سال 78 پیش اومد. ایشون هنوز از اون بیماری رنج میبرند و پزشکان به ایشون توصیه میکنند که وقت کمتری رو برای کارهای مخصوصا پرتنش و کارهایی که به اعصاب ایشون لطمه وارد میکنه بذاره. ایشون رو توصیه پزشکان همواره مایل بوده که وقت کمتری رو برای شورا بذاره، اما متاسفانه ضرورتهایی که کار شورا داره ایجاب میکرده که ایشون هم همچنان به عنوان یک عضو فعال در شورای شهر تهران به وظایف خودشون ادامه بده.
ولی استعفای آقای حجاریان در اعتراض نبوده به استعفای آقای الویری، چون عده‌ای از اعضای شورا در حقیقت موافق نبودن با این جریان.
نخیر، استعفای آقای الویری در جلسه‌ای که مطرح شد همه اعضای شورا شهر به اون استعفا رأی موافق دادن. آقای حجاریان هم در اون جلسه حضور داشتن، پس بنابراین میتوانیم نتیجه بگیریم که ایشون هم رأی موافق دادن. این در حقیقت اعتراضی به استعفای آقای الویری نبوده.
من باز برمیگردم به مسئله جانشینی آقای الویری. نامی که مطرح شده در گزارش ها نام آقای ملک مدنی، شهردار پیشین اصفهان هست. آیا همه اعضای شورای شهر با ایشون موافق هستند؟
ببینید، هنوز در مورد جانشین آقای الویری در حقیقت نتیجه گیری مشخصی صورت نگرفته. برخی خدمت و کاندیداهای متفاوتی الان مطرح هستند، از جمله آقای ملک مدنی هم مطرح هستند. می توانیم بگوییم که آقای ملک مدنی دارای آرای موافق بیشتری از بین سایر کاندیداها هستند، ولی هنوز تصمیم گیری روشن و مشخصی صورت نگرفته. ضمن اینکه اینو یادآوری میکنم که تلاش اعضای شورای شهر تهران این هست که شهردار تهران شهرداری باشد که با بیشترین آرا از بین 15 رأی عضو اعضای شورای شهر تهران انتخاب بشه، که انشالله بتوانه با قدرت در این زمان کوتاه وظایف خودش را انجام
بده. آقای الویری هم با 15 رأی انتخاب شدن در آغاز.
بله، ببینید، آقای الویری در شرایطی انتخاب شدن که شورای شهر تهران داره شناخت کافی نسبت به وظایف خودش، نسبت به مشکلات شهر تهران و نسبت به موانعی که پیش روی شهر و اولویت‌هایی که این ساماندهی این شهر لازم داره شناخت کافی نداشت. شورا تازه تشکیل شده بود. الان شورای شهر تهران 2.5 سال نزدیک به 3 سال تجربه تشکیل رو پشت سرش داره، تجربه دست و پنجه نرم کردن با مسائل شهر تهران رو داره، بهتر میتواند بگوید که از شهردار آیندهش چه میخواد و چه انتظاراتی داره و او چه کارهایی رو باید انجام بده. فرایندی که امروز منجر به انتخاب شهردار جدید میشه با فرایندی که در سال 78 منجر به انتخاب شهردار شد اصولا متفاوت است.
و تصمیم نهایی در مورد جانشین آقای الویری شهردار تهران کی گرفته میشه؟
در جلسه دوشنبه آینده فکر میکنیم که این تصمیم گرفته بشه و اونجا رأی به مردم اعلام بشه.
مهدی کاوه، مدیر کل امور اجرایی شورای شهر تهران، درباره استعفای مرتضی الویری شهردار تهران صحبت میکرد. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران در نامه‌ای به وزیران کشور و اطلاعات گفته است گسترش و آزادی عمل مخالفان آزادی مطبوعات و ابداع روش‌های غیرقانونی جدید برای نقض هرچه بیشتر حقوق و آزادی‌های مطبوعات و نویسندگان باعث نگرانی شده است. فریدون زرنگار گزارش و گفتگوی دارد درباره احضار روزنامه‌نگاران و نویسندگان ایران به اداره اماکن نیروی انتظامی در روزهای اخیر.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در نامه خود به وزیران کشور و اطلاعات خواستار جلوگیری از ادامه روند احضار روزنامه‌نگاران و نویسندگان به شیوه اخیر و روش‌های مشابه، تشکیل گروه تحقیق و انجام تحقیقات کامل از جریانات احضار نویسندگان و روزنامه‌نگاران به اداره اماکن و اعلام متن گزارش گروه تحقیق به افکار عمومی و تعیین آمران و مجریان احضار نویسندگان و رسیدگی قضایی به اقدامات آنان و محاکمه علنی متخلفان شده است. یکی از کسانی که به اداره اماکن نیروهای انتظامی احضار شده بود دکتر ناصر زرافشان، یکی از وکیلان خانواده های قربانیان قتل های زنجیره است. از آقای زرافشان میپرسم امروز در محل اداره اماکن نیروهای انتظامی چه گذشت؟ دکتر ناصر زرافشان:
به دنبال یک تلفنی احضار شده بودم که رفتم، شایق بودم که ببینم چه کسانی هستند و صحبتشون چی هست. متاسفانه نبودند در محل.
با اینکه شما را احضار کرده بودن و شما رفتین کسی اونجا نبود؟
نه خیر، نبودن. ظاهرا اون اداره ساعت کارش بود، ولی اون آقایانی که احضار کرده بودن در محل نبودن. رفتم ببینم که اساسا اداره اماکن با من چه کار داره. من رستوران دار نیستم یا نمیدونم سالن عروسی عزا ندارم که با اداره اماکن سر و کاری داشته باشم. اگر کسانی خودشونو پنهان میکنن تحت این عنوان و تو این محل، خلافه.
آقای زرافشان، با توجه به این که پیش از شما هم چند نفر دیگر از روزنامه‌نگارا و حقوقدان‌ها رو به این اداره احضار کردن، چه تحلیلی اصولا میشه از این کار داد؟
هیچ تحلیلی در واقع. ببینید، کسانی که احضار میشوند باید دستور قضایی داشته باشن. اگر مرجع احضار کننده یه مرجع قانونی است و یه مرجع قضایی است و قانونی عمل کرده، این پنهان کردن و در اداره اماکن و این طرف اون طرف نداره. آیین دادرسی کیفری چه برای مطلع و شاهد و چه برای متهم مقررات بسیار روشن و دقیق رو پیش بینی کرده که چجوری دعوتش میکنن. در سرتاسر آیین دادرسی کیفریمون ما دعوت تلفنی نداریم. خیلی خوب، بنده جای اتهامی دارم یا به عنوان مطلع یا شاهد قرار است تحقیق ازم بشه و در چارچوب قانونیش استوریه میفرسن و شخص میرود و صحبت میکنه. ضمناً زمان فتلی شاه قاجار هم نیست که با بستن در دهنه ی آدم بشود همه چی رو مکتوم کرد، همه چی رو پنهان کرد. کسانی مسئولن به این مسئله رسیدگی بکنن، برای اینکه این در قالبی که قانون پیش بینی کرده انجام نمیشه و مستقیماً با امنیت و حقوق و آزادی های مردم ارتباط داره. به کسانی باید بهش رسیدگی بکنن.
دکتر ناصر زرافشان در تهران. در همین حال سازمان خبرنگاران بدون مرز در نامه خطاب به محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران از احضار اخیر روزنامه‌نگاران و نویسندگان به اداره اماکن نیروی انتظامی ابراز نگرانی کرده است. جان خاکزاد همکار ما در پاریس.
رپورتیسون فرونتیر، سازمان خبرنگاران بدون مرز، با انتشار بیانیه‌ای در پاریس به احضار روزنامه‌نگاران و برخی از وکلای مدافع روزنامه‌نگاران زندانی به اداره اماکن عمومی پلیس تهران اعتراض کرد. در بیانیه سازمان خبرنگاران بدون مرز آمده است: روبر منر، دبیر کل این سازمان، با ارسال نامه‌ای خطاب به آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران از او درخواست کرده است جلوی این اقدامات را بگیرد، زیرا به گفته دبیر کل سازمان خبرنگاران بدون مرز این عمل تفتیش عقاید و دخالت پلیس در زندگی خصوصی روزنامه نگاران به حساب می آید. سازمان خبرنگاران بدون مرز پس از شرح ماجرای احضار روزنامه نگاران به اداره اماکن عمومی به نقل از آقای اصغر حاجی‌زاده نماینده اصلاح طلب تهران در مجلس شورای اسلامی در بیانیه خود می نویسد روزنامه‌نگاران در اداره اماکن عمومی درباره گذشتهشان، عقاید سیاسی و مذهبی مورد بازجویی قرار گرفتند و رفتار توهین‌آمیزی با آنها به عمل آمده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز در پایان ضمن نام بردن از روزنامه‌نگارانی که احضار شدند خاطرنشان می‌سازد
مقامات پلیس تهران تا کنون در این زمینه از خود واکنشی نشان ندادند. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر به موضوع مناقشات دو جناح اصلاح طلب و محافظه‌کار ایران بدل شده است. طی روزهای گذشته برخی روزنامه‌نگاران محافظه‌کار پیشنهاد دادند که این مجمع به مجمعی مشورتی تبدیل شود و نوع فعالیت و تصمیم‌گیری‌های آن ارتقا یابد. چند روز پیش هم اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از تغییراتی در ترکیب آینده این مجمع خبر داد که احتمالاً به ورود اعضای تازه‌ای به مجمع بیانجامد. مهدی خلجی نگاهی دارد به بحث‌های کنونی محافل سیاسی ایران درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام.
تبدیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به یک مجلس مشورتی پیشنهاد تازه برخی محافظه‌کاران است. محافظه‌کاران با این پیشنهاد تلاش دارند موقعیت سیاسی و قانونی مجمع تشخیص مصلحت را در برابر مجلس شورای اسلامی تقویت کنند. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه اصلی مجمع تشخیص مصلحت یکی تدوین سیاست‌های کلی نظام و ابلاغ آنها به رهبر است و دیگری داوری در اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان، اما پیشنهاد دهندگان این طرح می‌کوشند جایگاه مجمع تشخیص مصلحت را از یک نهاد سیاست‌گذار و داور به نهادی تصمیم‌گیرنده و قانون‌گذار بدل کنند که به نوعی بر سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه سلطه دارد و اعضای آن مستقیماً از سوی رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شوند. مسئله جایگاه مجمع تشخیص مصلحت هنگامی موضوع جدل‌های جناحی شد که اصلاح طلبان اکثریت مجلس ششم را به دست گرفتند و طی این دوره شورای نگهبان شماری از مصوبات این مجلس را به ادعای مخالفت با شرع و قانون اساسی به طرز بی سابقه ای رد کرد. بالا گرفتن نزاع میان مجلس و شورای نگهبان به پررنگ شدن نقش مجمع تشخیص مصلحت انجامید، اما طبق گزارش هایی که مجلس شورای اسلامی منتشر کرده بیشتر داوری های مجمع به سود شورای نگهبان بوده و چندین طرح مهم دیگر نیز مسکوت مانده است. اصلاح طلبان میگویند مجمع تشخیص مصلحت بنابر وظیفه قانونی و فلسفه وجودی خود در چالش مجلس با شورای نگهبان باید جانب مجلس را بگیرد، زیرا این مجمع اساساً برای خروج از تنگناهای برآمده از شرع یا قانون اساسی در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر پاره ناظران سیاسی اعتقاد دارند که مجمع تشخیص مصلحت در مواردی قانونگذاری نیز کرده و در داوری‌هایش به قوانین مصوب خود استناد نموده است، در حالی که بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها مرجع قانونگذاری در کشور مجلس شورای اسلامی است. به نظر می آید که همه مناقشات اخیر بر سر تعریف جایگاه و شرح وظایف مجمع تشخیص مصلحت اکنون در حال شکل دادن به نظریه‌های استراتژیک دو جناح است. بعضی از نظریه پردازان محافظه‌کار با اشاره به مجلس مهستان در ایران پیش از اسلام خواستار احیای برخی سنت‌های فراموش شده مانند مجلس اشراف و نخبگان زیر نظر پادشاه هستند. محافظه‌کاران با الگوبرداری از این سنت‌ها و از طریق گسترش اختیارات و سازمان اداری مجمع تشخیص مصلحت می‌خواهند نقش رهبر را در ساختار سیاسی تقویت کنند. به هر روی تنومند شدن این نهاد به معنای نیرومندی نهادهای انتصابی در برابر نهادهای دموکراتیک است و نه تنها میتواند به کمرنگ کردن نقش مجلس که حتی به اعتباری تصمیم گیری های کلان رئیس جمهور نیز بیانجامد. در این حال این پیشنهادها هنوز در سطوح رسمی سیاست ایران مطرح نشده و در چارچوب محافل سیاسی باقی مانده است.
بحث‌های کنونی محافل سیاسی ایران درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام.
تا لحظات دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 16 متر 17885، 19 متر 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز.